به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله قال أصحاب الأيكة للظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين فلقد كذب أصحاب الهجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين فكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذت هم الصيحة مصبحين فرمود که ای پیامبر خبر بده به بندگانم که من به شدت غفور و رحیمم. آیه 49 نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم. آیه 50 فرمود که و ان عذابی هو العذاب العلیم و از اون طرف عذاب من هم عذاب بسیار شدیدی است. بعد نمونه هایی برای نمایش این سنت آورد. یک نمونه حضرت ابراهیم علیه السلام بود که چون بنده مخلص خدا بود و بنده مخلص خدا بود او رو به اون چه باید برسد رساند. و یک نمونه آورد از قوم لوط که چون بندگی نکردند عذاب شدیدش رو به اونها نشان داد. بحث شد که انسان موجود بی‌معنا نیست که هر طور زندگی کند زندگی کرده است. اگر درست زندگی نکند باش برخورد میشه و اگر درست زندگی بکند به ثمر میرسد. تأکیدی که اون جلسه داشتیم و خیلی مشتاق هستم که خواهر و برادرها از این موضوع زود نگذرند همین نکته است. ببینید آقا، یه فرهنگ هست که میگه همین طور که هستی هستی. یه فرهنگ میگه اگر همینطور که هستی بگذرانی نیستی، نیست میشی. اون چه هم که هستی از دست میدی. فرهنگ دینی، تفکر انبیا یه پیام خیلی عمیق دارن. اگر این حل بشه این نمونه هایی که در قرآن هست یه معنای خوبی دارن. یه روحی هست که میگه که حالا همینطور که هستیم اگر خوب نشیم لاغن این که هستیم که هستیم. اینطور نیست آقا، انسان یک موجود بی معنا نیست، انسان یک موجود بی غایت نیست، انسان یه موجودی است که بقاش به غایتشه، یعنی موندنش به رسیدن است. فرق میکنه. این ساختمان همین جا هست هست. انسان اگر به انسانیتی که لازمه وجودش نرسد نیست میشه، همینطور نمیشه. ما امتها و ملتها یه حرف داشتن که حرف پیامبر را نمیشنیدن. حرفشون بود مگه همینطور که هستیم چه اشکال داره؟ حرف این بود که آقا همینطور اگر بخواید باشین، اشکالش نه که نمیتوانید باشید. نظام الهی چنین سنتی رو جاری نکرده است که اگر همینطور که بخواید باشید بتوانید باشید. این همون حرف آقا بد نیست. میرم چی؟ اگر که نروم نیستم، حرفش اینه دیگه، گر نروم نیستم. اینجا بد نیست این حرف، این حرف همه جا شاید کامل نباشه. اگر که اینا دقت کنید، این یه حرف خطرناکیست که فرهنگ های شیطانی میزنن و خداوند در آیاتش میخواد باش مقابله کنه. شیطان در ذهن و القاهای ذهنی شیطان اینه دیگه که آقا همین که هستی خوبه، اگر بهتر بشی بهتر است. اون داستانی که مولوی داره که اون باغبونه اومد توی باغ، این از همینجا گرفته شده است، اومد توی باغ دید همه درخت ها میوه دادن، الان باید میدادن، درخت میوه باید میوه بده. یه درختی سبز و خرم بود اما میوه نداده بود، در باغ میوه، درخت میوه، میوه نداده بود، اما هیچ کار دیگه هم که نکرده بود. اره رو برداشت و شروع کرد ببردش. زبان حال درخت رو میگه که درخت ناله ای کرد گفت من کاری نکردم. چیکار کرده بود اون بسته؟ جواب داد که همین که کاری نکردی میبرم، باید یه کاری میکردی، یعنی باید میوه میدادی. همین که میوه ندهی درخت بدی هستی، نه این که اگر درخت بدی شدی درخت بدی هستی. ما در فرهنگمون اینجوری است دیگه متاسفانه. اگر خوب باشیم خوبیم، اگر بد باشیم بدیم، اگر نه بد باشیم نه خوب باشیم هم فکر میکنیم خوبی نه بدی. انسان موجودیست هدفدار، غایتدار، معنیدار. موجود معنیدار بی تفاوتی براش معنا ندارد. انسان در این جهان هستی نمیتواند طوری باشد که خدای خود لقه هستی نسبت بهش بی تفاوت باشه. خدا در مقابل انسان دین میگذاره، اگر نسبت به دین بی تفاوت باشه همون سرنوشت رو دارد که مقابله کنه با انبیا. حالا انشاءالله آیات خیلی عجیبی داریم پشت قصیه. چون انسان موجودیست با معنا، میگه میخوام یک نمونه ای از انسانهایی رو نشون بدم که اینو متوجه نبودم. و این کانه و این که قومی بودن به نام چی؟ اصحاب الایکه. اصحاب الایکه، قوم ایکه، یکی از شعبی بودند که حضرت شعیب علیه السلام علاوه بر مدین، این قوم ایکر هم که همون نزدیکی های شام باشه، حضرت شعیب براشون پیام آورده بودن. میگه اینا ظالم بودن. و این کان اصحاب الایکت لظالمی، اینا آقا راستی دیگه ظالم بودن. ظالم بودن خودش فرهنگ قرآن میگه، یعنی نسبت به پیام انبیا بی تفاوت بودن. همین. بعد آیه بعدی میفرماد فانتقم نامنهم، انتقام کشیدیم ما از اونها. و انها لبه امام مبین، برید ببینید سر جاده است، جلوتون روشن است. چون در مسافرت از مکه به شام کنار جاده این قوم چی بودن؟ مشخص بودن. الان از بین رفتن، ولی در این باستان شناسی های 20 سال اخیر باستان شناسی کردن، الان هست به نام پترا، یه شهری از زیر خاک در آوردن به نام پترا. پترا میدونی یعنی سنگ، پترولوژی یعنی سنگ شناسی. چون تمام این شهرشون رو با سنگ ساخته بودن. نه از اگه تو نقشه ها ببینیم در قسمت های باستان شناسی سوریه امروزی هست. این قوم الان خیلی جالبه، اول این نکتهش دقت کنید، میگه انتقام کشیدیم از اینها. چرا خدا انتقام کشیدیم؟ برای این که بنا نبود با این شرایطی که ما برای اینها فراهم کردیم روبروی نبوت بایستن. انتقام خودش معناش باشه شما کی انتقام میکشید؟ یعنی حقی از شما پیش کسی ضایع کرده باشن. انتقام مکانیسمش مشخصه، من حق شما رو ضایع کرده شم، شما انتقام میگیرید، یعنی کاری میکنین که یا حقتون برگردد یا منی که متجاوز به حق شما هستم شما هم در ازاش به من تجاوز کنین، حقوق از منو ضایع کنین. خدا حقوقی دارد پیش ما، حق بندگی، حق بندگی، ما باید بندگیش رو بکنیم. خدا حقوقی دارد، مسئولیت‌هایی رو به عهده ما گذاشته است. حق بقیه ملت‌ها، اومن ملت‌های بیدین تجاوز کارن به همه. سه حق به خصوص هست، زیاد داریم در روایت ها، این سه حقی که من عرض میکنم غیر اینا هم هست. یکی حق شخص به خودش، یکی حق شخص به خالقش، حق النفس، حق الله و حق الناس. این لغت حق و ناس رو یادتون باشه، حق مخلوق بوده از اصلش، یعنی حقی که طبیعت دارد که ما نباید زایش کنیم، حقی که ما نگهبان طبیعت باید باشیم، حقی که هماهنگی طبیعت را ما باید به هم نزنیم، حقی که روابط اجتماعی را ما نباید ضایع کنیم، حقی که شما نسبت به هم دارید من نباید ضایع کنم. اینا میگن حق مخلوق. حق خالق که من بندگیش رو بکنم، حق نفس که خودم رو ضایع نکنم. در نظام دینی این ستا به طور طبیعی رعایت میشه و در نظام غیر دینی غیر ممکنه رعایت بشه. اگر هزار مؤسسه حفاظت محیط زیست بسازن میبینید که نمیشه، میبینید که نمیشه. چرا؟ اونچه که حقوق مخلوق رو تضمین میکند ایمان ملت هاست. چرا؟ در طوله جمله خیلی خوبی یکی از این دانشمنده داره، میفرماد علمای اسلامی با علم اسلامی قرنها مردم رو اداره کردن بدون این که علمشان به جنگ طبیعت برخیزد و تمدن غرب هنوز سه قرن نیست علمی آورده است که به جنگ طبیعت برخواست است. تمدنی که درش دین نیست. این که گاهی میگن آقا علم اسلامی دانشگاه اسلامی چیست؟ نمونه شو ببینیم. در دانشگاه اسلامی علوم طوری تدوین میشه که حقوق مخلوق از بین میره، طبیعت بهش تجاوز نمیشه. یه بحث اساسیست. امروز طبیعت ضایع داره میشه توسط تکنیک و علمی که علم کفر است کنارش، یا علمیست که کفر رو هم کنارش داره. انتقام یعنی این که باید حقوقی رو رعایت میکرد نکرد. سه حقوق حداقل. این سه حقوق رو دین به شما میگه، یعنی دین رو رعایت نکرد ما هم حقوقی رو که رعایت نکرد رو وسیله قرار دادیم ازش انتقام گرفتیم. چطوری انتقام گرفتیم؟ میفرماد پس این لب امام مبین، یعنی جلوتون روشنه، برید ببینید که ملت ها چطوری نابود شدن. با این که چه شد؟ ولقد کذب اصحاب الهجر المرسلین. هجرم اسم خوبی روش گذاشتن، یعنی اینا قوم سنگ بودن. این تمدن را میگن قوم آهن، اون تمدن را میگفتن قوم سنگ. تمدن‌ها اسمهاشون بر اساس ابزارهاشون هست و اینا هم چیز عجیبی است. در چیز داریم در عرفان هندی که تمدن آهن سیاه‌ترین تمدن است. ما شواهدی هم میتونیم در انسان شناسی خودمون گیر بیاریم که روح بدترین مرحلهش مرحله ارتباط با آهن است و بعد از آهن با سنگ خیلی سطمه میخوره. از سنگ به بعد نه، خوبه. شما با چوب و گل راحت زندگی میکنید، تازه بدتر از سنگ، حالا اینا همطوری ناپریزی میخوام بکنم میگم، سیمان است. سیمان سنگ مرده است. یعنی سیمان، تمدنی که سیمان دارد همون تمدن آهن است، نه تمدن سنگ. شما دقت کردید که در تمدن سنگ طبیعت تفاله نمیشه، هرچند که روحا میمیرن، ولی در تمدن سیمان طبیعت تفاله میشه. یعنی شما طبیعت را میگیرید با سیمان قاطی میکنید، دیگه این طبیعت به دردتون نمیخوره. حالا اگه همین سنگا را با خاک قاطی میکردی، بعد دوباره برمیگشت به بستر طبیعت. به قول یکی از این بزرگان میگه تمدن‌های گذشته هم به ما خانه دادن و هم طوری خانه ها ساخته شد که پس از این که یا مردن یا کود کردن، ابزاری که باش خانه ساختن و مسائلی که خانه ساختن برگشت به دل طبیعت و هیچ چیزی هم از طبیعت کم نشد. اختلال در طبیعت در تمدن سنگی که سیمان شده است خیلی شبیه تاریکی آهن است. بگذاریم. میگه که این ملت کذب و لقد کذب اصحاب الهجر. این اصحاب هجر کی رو تکذیب کردن؟ مرسلین را، پیامبرانشون رو تکذیب کردن. چه کار کردن؟ اینها و آتینا هم، ما که اینا رو بر نکردیم، ما برای اینا آوردیم. چی آوردیم؟ آیاتنا، نشانه هایی که بندگی اینا برایشان ممکن باشد. یکی از مشکلاتی که نسل ما داره، من نظرم نیست که هنوز ما به این نسل آیات الهی رو خوب ارائه دادیم. برای همینم شاید بپرسیم پس چرا مثلا نمی میرن، چرا ویران نمیشن، چرا بشن؟ یعنی حد اقل معرفت های اسلامی رو ما در یه محافل سالم و ساده‌ای ارائه ندادیم به اینها. میفرماد ما این کار کردیم و آتیناهم آیاتنا، ما آیات خودمون رو برای اینا آوردیم. فکانو، عجب، فکانو انها معرضین، اینها بودن همواره پوش کننده. یعنی یه بار پوش نکردن، دو بار پوش نکردن، مشیشون این بود که در مقابل آیات الهی بیمحلی میکردن. خصوصیاتشون چی بود؟ و کانو یعنی هتون منال جبال بیوتن آمنی، اینها یعنی هتون میکندن از کوها خانه. چرا؟ که امن باشن. عصر سنگ خانه ها را با چی می ساختن که امن باشن؟ تمام خانه شون در دل کوه در آوردن. اگه برید ببینید، من اسلایده شدیدم، های تخت جمشید خودتون را دیدین دیگه، همون عصر سنگ است دیگه. اگه رفته باشید این عجیب، آقا این کار مشکل است. یک تمدن بسیار پیشرفته است که تمام یک خانه با یک قلعه را با سنگ درست کنه. اول میدونید که از نظر تجسم فضایی به قول معروف پرسپکتیو اینا یک نبوغ داشتن. شما میدونید که باید یک تجسم فضایی بسیار عالی داشته باشه که بتواند طور این رو درارد که در نهایت چی باشد؟ یه خانه باشد. مجسم سازها به خصوص میدونم که تجسم فضایی یک مجسم ساز خیلی سخت‌تر است از اون درآوردنش که اینا چطوری تجسم کنه که یهو از سنگ میتراشه یهو بینیش رو یه مقدار بیشتر نتراشه. از نظر تمدن خیلی سطحشون بالا بود، از آثارش هم امروز ما میبینیم. تمام شهر رو در سنگ در آوردن، یعنی یه کوه برداشتن، اگه تخت جمشید باز رفته باشید، این کاری که تخت جمشید کرده است، ما امروز معلوم نیست بتوانیم با این دستگاه‌های جدیدمون بکنیم. شما التفات ببینید، به اندازه 5 برابر این مسجد رو یه مرتبه در آورده است از توی این کوه، و بعد مثلا اون قصر مثلا یا مقبره داریوش سوم رو تازه از این رفته، از یه قلعه درست کرده است یا یه محفظه درست کرده است، اونجا تو اون قبر آقا رو گذاشته است. این کارها کارهایی است که یک هنرمندی بالایی میخواد. حتما بدانید این توانایی از توانایی یک آرشیتکت کامپیوتر خیلی بیشتره. برای همین هم اینا مشکل پیدا میکردن. مولوی خوب میگه، میگه مشکل پسر حضرت نوح این بود که شنا بلد بود. گفت چیزی نیست، حالا میخواد هرچی، ما که دست شنامون خوبه، هرچی میخواد آب بیاد بالا ما شنا میکنیم، رفتی به اون قله. کاش کی او آشنا ناداشتی، تا طمع در نوح و کشتی داشتی. کاش چون طفلان برون بود از هیه، تا چو طفلان چنگ در مادر زدی. این گاهی این فناها و علمهاست که نمیگذار انسان بندگی کنه. قصه قوم هجر قصه عجیبیست. اصلا اسم سوره رو برای همین اسم این قوم گذاشتن. آخری قسمت رو بخونیم. آمنیم و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنیم. اینها همواره، یعنی تمدنشون این بود که در دل سنگ ها خانه در می آوردن و در این خانه ها میخواستن امن باشن. بودن یا نبودن امن؟ آیه بعد رو بخون. فاخذت هم الصیحه مصبحین. آدم ساده با یه صیحه خلاصت کرد. ما آنها را گرفتیم، یا صیحه آنها را گرفت، صبح که شدن هیچی نبود، تمام خلاص شد. از اینجا میخوام خیلی نتیجه بگیم، خیلی نتیجه دار. یک، به امید فن خانه سازی شما نمیتونید از پیامبرها محروم بشید. دو، یک روز به امید خانه های سنگی امنیت میطلبید و غفلت میجویید، یک روز به امید خانه های آهنی. امروز میدونید که تمدن امروز تمدن تیرچه بلوک، یعنی سنگ مرده و آهن و بیم دیگه، بیم. یعنی اینا رو هم ساده بگید، به چیزی نیست آقا، باور کنیم چیز است، جاش اینجا نیست گفتنش. روح اگر از پیامبر فاصله گرفت، ناخودآگاه گزینش های خاص میشه. نمونش اینجاست، روحی که از پیامبر فاصله گرفت، به شدت در زندگیش آهن نقش اساسی باز میکنه. این تمدن رنسانس است. اول از دین فاصله گرفت در رنسانس، بعد آهسته آهسته همه زندگی شد آهن، بعد یواش یواش از در چوبی برای بدش اومد، از خشت بدش اومد، از گل بدش اومد، از چی خوشش اومد؟ از سنگ خوشش اومد. آدم از این نادانتر بره کوها را ببره بیاد تو ساختمانش کار کنه، که اون وقت اگه یه تیکش شیکست ندونه چه کار کنه. حالا اگه این ساختمان چی بود؟ خشت و گلی بود. خب اگه یه تیکش خراب شد، یخت خش میرفتی از گوشه باغچه درست میکردی، بعد میزدی بهش، آرام و راحت. حالا اگه ساختمان شما خراب بشه، بعد سیمان بخری، سنگ بخری، چسب سنگ بخری، سنگو بکنی، تازه خودت هم چه دیگه نمیتونی که، باید یه کارخونه سنگ داشته باشی سنگش بسازه. وقت طرف فکر کنه چیزی نیست دیگه، این زندگی نیست، این استراب است، این مشغول شدن به زندگی است، نه مشغول شدن به خدا در زندگی. ملتی که خدا ندارد اینقدر وقت دارد که اگه تمام عمرش صرف ساختمان کرد چیزیش نمیشه. حاضر است یک ساختمانشو در دل کوه دراره، یعنی چند سال عمرش یه خانه بسازد؟ 60 سال عمرش. آقا درین برقی که نبود است و چکاش بود است و قلم رفتین با تخت جمشید، اصلا آثار چکش و قلم ها هست. ملتی که بی خدا شد اینقدر وقت زیاد میاره که این وقتش حاضر خانش رو با سنگ بسازه. شما الان دقت کردین چقدر مردم همه حالا وقتشون صرف خانه سازی میشه؟ اینا ریشش رو کجا بدانین؟ دوباره آیه رو بخونین. کذب اصحاب الهجر منسمی و آتیناهم آیاتنا فکانو انها مورزین. از آیات الهی پش کردن و کانو ینه تونم نقجبال بیوتن آمنی. هنو رو آمن نشم خبر بزنیم. و کارشون این شد که تمام زندگیشون داخل دیوانه. خب این خاکا به این نرمی، سنگا به این سفتی، خب چهار تا سنگ از کو می بردی پی ساختمانت می کردی، بعد هم روشا این خاک نرمه رو قشنگ می ساختی می رفتی بالا. شما تا حالا دیدین که یه خانه ای خشتی که دیواراش خشتیه، بعد در اثر این که هی بارون بهش بخوره دا اینا خشتاش اینقدر خلاص بشه که مردم خونه تاب رو سرشون پایین بیاد، یا مردم خونه قبل از این که خشته خلاص بشه میرن از اینجا، بعد دیگه محل به این تاب و دیوار نمیذارن میاد پایین. بعد که میگوی چرا میسازی؟ چرا مثلا اینقدر سیغه سفت داره بیخود یه دیوار میسازه؟ خیلی چیز عجیبه، اینا رو آدم باورش نمیاد. یه دیوار میسازن، اولا با چی میسازن؟ با آجوری. لاشم چی میریزن؟ سیمان. بعد میان یه دیوار دیگه روش میسازن به نام آجر سسانتی. خب دو تا دیوار میسازن، وقت تازه دیوارم قبول ندارن که تاقانی گردنه، ستون میذارن که این ستون ها تاقانی گردنه که یه وقت این تاقه رو سرشون نیاد کن شل نشد. اون وقت بعد چی میخوان؟ زلزله که میاد یه وقت اینا نمیرن. اون وقت بعد شهرداری هم میاد من کاری ندارم، میخوای تو از گشنگی بمیر، میخوای فقیر شد، تا یه زیرزمین ضد زلزله نسازی ما به جواز نمیدیم. خانم خیلی جواب باید یه سید یه شیون همه رو میکشه. شما میخواید زلزله نکشدشون؟ خب نمونهش بفرمان، خونه هاشون همچی سفت و رفت ساختن که خلاصه تکون نخوره بیاد پایین. خب یه سید همون امنیت در حد طبیعت، امنیت بیشتر انشاءالله. دلم میخواد سوره شعرا رو همینجا بحث کنم، دادم هم تنظیم کنن انشاءالله آماده بشید برای بحث بعد از سوره هجر. اگه بشید خیلی خوب، اونجا خیلی عالی خدا میگه. امنیت های بیش از حد طبیعی از جهل است. چقدر خوبه اینا رو هم همینجا بحث کنیم. یه وقت یکی از این آقایون میگفت که خب آقا شما که به عیال ما میگی که به عنوان مددکار بنیاد شهید برو تو این خونه سر بزن، احوال این زن شهیده رو بپرس، دلجوی ازش بکن، اومدیم و یهو این که رفت تو این خونه، یه مردی هم تو این خونه باشه، خب باشه، اومدیم و این مردم مرد بدی بود، خب حالا باشه، اومدیم و یهو یه مشکلی برای عیال من درست کرد، خب حالا چکار کنی؟ گفتیم خب از این حرفا که اومدیم و تو این تاکسی زنه، شما زنه دون با تاکسی میره، بودم اومدی ما این تاکسی که این عیال شما سوار شد، اون دو سه تا زن و مردم که تو این تاکسی بود همه نقشه بودن و احتمال این که یه مرتبه اینا بخوان عیال شما را مزاحمت برش داد کنن که صفر نیست. گفت باره من خب بعد تاکسی دیگه سوار نشد. حالا هیچی، حالا اومدی ما تو پیاده رو، شما تا حالا رفتین دیگه ماشین بدن، اومدی ما ترمز ماشین برید، آخ اومد تو پیاده رو، پس تو پیاده رو نرو. اومدی ما تو خونه دو نشستی، یه هواپیما های یه جوری خراب جمعه بوده تا خونه شما. این اومدی نم این اینا شیطانیز اسمه شده تمدن استحکام. در سوره شعرا اینقدر عالی خدا میگه، میفرماد کسا و تبنون بناعن عبدا، اتبنون بناعن عبدا، من حالا آیه رو ممکن میگه شما با این خانه های محکم خانه های بیهوده می سازید. به من یه نمونه بدی که خانه ها را از حد استحکام طبیعی بیشتر بسازید و این بیشتر ساختن برای شما نفع داشته باشه. فقط وقتتون رو میگیرم. از استحکام طبیعی، استحکام طبیعیش من نگفتم نبا، استحکام طبیعیشم بنده من از آرشیتکتا نمیپرسم، از تاریخ میپرسم. خانه مادر بزرگ من 300 سال از خانه است، هیچم پایین نیامده است، بیش از 300 سال است، هیچم پایین نیامده است. یعنی یه بار عرض کردم یکی از این محققین بررسی کرده بود آجر در اثر فشار مقاومتش 30 سال است، خش در اثر فشار مقاومتش 300 سال است. حالا خودتون هم امتحان کنید، منم رشتم زمین شناسیه، میدونید که اگر که این موجا را دیدین دیگه، موجای تو کوه را دیدین، چین ها را، اگر این سنگ ها خیلی سفت باشه در اثر فشار خورد میشه، اگر سنگ ها نرم باشه در اثر فشار چی میخوره؟ مثلا یه درسی داریم در زمین شناسی به نام تکتونیک، همینا رو یادمون میاد. طبیعت در اختیار اینها بود، چون میخواستن خیلی امن باشند رفتن تو کوه، کوه رو ترشیدن. نتیجه چی شد؟ دو تا نتیجه: غرور علمی و غرور فنی اینها رو از پیامبران باز داشت، وقتهاشون رو صرف خانه ها کردن، روحشان روح دنیایی شد، روح سنگی شد، خدا با یه سیهن آمودشان کرد. امتحان کنیم. من نظرم است که هر کس که غیر همون فرمایش معصوم که می فرماد 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت هم استراحت و خواب، غیر این عمل کنه، اون 8 ساعت کارش، 8 ساعت عبادتش، عبادت که فقط نماز نیست که، تفکر کردن، مطالعه کردن، سر رحم کردن، کمک به مستمنده کردن، احوال مردم رو پرسیدن، اینا آقا روح را نمیذارن آهنی بشه. عصر آهن روح را آهنی میکنه، عصر سنگ روح را سنگی میکنه. این روح ادراکاتش رو از دست میده. عرض کردم تو اون وقت ما در تورات داریم که قربانگاه که میخواید بسازید، سنگ های قربانگاه باید هیچ آهنی بهش نخورده باشه. خیلی هم بحث لطیفیه. یعنی سنگ قربانگاه که شما میخوان ارتباط با عالم اعلا پیدا کنید باید تراشیده نباشد، طبیعی باشد. از طرفی آهن خشونتش بیشتره. حالا که دیگه قربانگاه رو میخوان بسازید، با سنگ بسازید که اون استحکام اولیه رو داشته باشه قربانگاه، یا پی خونه که اشکال نداره با سنگ باشه، تاق خونه چرا با سنگه؟ بنده خودم اینجوری هم، حالا نمیدونم چرا اینجوری هم، به قول شما شاید هم القا میکنم، بنده اگه در یه اتاقی برم که همین تاب و چشمه یا اینا باشه، گاهی من نمیدونه اصلا متوجه نبودم، همتون نشسته بودم دم گاهی یه آرامشی حس میکنم، اول آرامش رو حس کردم بعد متوجه ای اینجا خشت و گلیه. نه اینکه اول گفتم حالا که خشت و گلیه باید حتما من آرامش داشته باشم، والا اینطور نبود. میشه هم این چیزا بحثای اثباتی که نیست که شما میتونید بگید به خودت القا میکنی باش. ولی ما یه بحثی داریم در احضار روح، اینم بگم یه جا دیگه هم گفتم، در احضار روح میدونید که کار بی خود مزخرفیه. من اون کارا که اینا که میکنن یک تجربه دارن. اگه شما بخواید یه میزای درست میکنن برای احضار روح، اگر یه میخ به این روح میز باشه روح نمیاد. همین حتی روحایی که روحای حقیقی که نیستن، اینا روحای سرگردانن. حالا به چه معنا میکنه؟ یعنی یکی از شرطه اولیه حتی این روحای بی خود، روح ملائکه با اینا نبا، اگه یه میخ به این میز باشه، میز مخصوصیست گرد از بر وسطش یه میز دیگه میسته، حتی میز رو باید با میخای چوبی به هم وز کرد، یعنی پایش و بدنش باید با میخای میخ آهنی نمیشه به این میز باشه، وگرنه روح نمیاد. از اینجا من نتیجه میخوام بگیرم که روح عموماً در عصر آهن خیلی اذیت میشه. برای همینم اسلام خیلی قویه که حتی در عصر آهن هم میتونه انسانها رو هدایت کنه، اما به شرطی که 8 ساعت خواب، 8 ساعت استراحت و عبادت، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت خواب و استراحت، 8 ساعت کار رعایت بشه. روحی که بسیار مشغول امور دنیا بشه در دنیای آهن، این روح ادراکات معنویش از دست میده. و گوش کن گوش کن، فهم سرنوشت بد خودش رو از دست میده. باز دقت کن، حس نابودی خودش را و نابودی سرنوشتش را از دست میده. شما گاهی دیدید آقا مطمئن باشید اینا حرفای خوبیه که خدا میزنه، خدا داره برای ما درد و دل میکنه که آدم ها اینا برداشتن در کوها خانه های سنگی ساختن برای اینکه امن باشن، اینا با پیامبرا دعوا کردن، مقابل پیامبرا واستادن و برای امنیت خودشون خانه ساختن. اون وقت شعور این که دارن به سوی ناامنی نزدیک میشن از دست دادن. فتیق فأخذت هم الصیحه، یک صیحه یک فریاد تمامشون کرد، هیچ دیگه هم نمید، نه بمب اومد نه کمربند اوزون پاره شد، یه صیحه تمامشون کرد. مصبحی صبح شد، تمام بود همه چی. باز خواستیم برمیگردیم، زوایای عجیبی داره این بحث. بحث اصلی اصلا این بود که آدم ها اگر پیامبران را بپذیرید، پیام و خدا با شما برخورد غفران آمیز رحیمانه می کند، آیه 30-49. اگر نپذیرید برخورد عذاب‌آلود شدید می کند. نمونش چی؟ فانتقم نامنهم، چرا خدا انتقام گرفتی از اینا؟ چون شأنشون نبود. آخه گاهی دیدین چطوره؟ گاهی انسان اینقدر شعورش از دست میده که نقشه برای خودش میکشه به امید اینکه نقشه برای بقیه کشته باشه. حیله کرد انسانو، حیلش دام بود، آنچه جان پنداش خون آشان بود. یک دنیا معرفت توی یه بیت خالی هست. آنچه جان پنداش، جا آدم میگه که چی منو نجات میده؟ جان یعنی اون که آدم حال بیاد ازش، جانان مثلا، آن که جان پنداش خون آشان بود، اون که فکر میکرد نجاتش بده همون خونش ریخت. در ببست و دشمن اندر خانه بود، در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. خیلی زرنگ بود فرعون، به کجا رسی؟ به مرگ. حیله بیچاره اصلا نمیدونست این همه، اگر فرعون اسب تند رو نداشت دنبال حضرت موسی میکرد؟ بگه مثلا یه خربی ارزه یه شل داشت، خب خیلی که راه نمیرد، بذار برن باقی دیگه، رفتن بلشون کن. گفت عرابه دارم، اسب دارم، لشکر دارم، برشون میگردم، برو برشون گردم. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون از این افسانه بود. ما کجایی؟ خدا میخواه بگه قصه انسان‌هایی که نابود شدن باید دوباره برمیگردیم به آیه 75. خیلی آیه 75 آیه عجیبی است. ذا فی ذلک لآیات للمتوسمین، این نمونه ها نشانه هایی است برای کسانی که از ظاهر یه مقدار به باطن میرن، یه مقدار از این ظاهر سازی و ظاهر نگری دست برداشتن. من به شما یه خبر بدی بدم، ما داریم به سودی میریم که شعور فهم نابودیمون دارد از بین میره. دوباره جمله ما تکرار کنم، ما داریم به سودی میریم که شعور درک نابودیمون رو داریم از دست میدیم. شعورمون با سطحی نگری، ظاهر نگری، خودنمایی، ریا، کارهای چشم پر کن برای اهل دنیا، این شعور فهم نابودی ما رو میگیره. من گاهی تو این جلسات میرم، نه همه همتشون رو گذاشتن که ابهت‌های ظاهری ایجاد کنند. آقا این یه خطر بزرگ است، یه خطر کوچیک نیست. ابهت‌های ظاهری به جلساتمون دادن، ذهن‌ها رو، چشم‌ها رو حیران ظاهر کردن، شعور باطنی فهم نابودیمون از بین میره. وقت به سوی نابودی میریم بدون اینکه بفهمیم. این مادرها رو دیدیم که مادرایی که خیلی مشغول دنیا نیستن، مادرای این صاف و ساده، خیلی پاکیزه، تو خونه نشسته از عبادتش رو میکنه، کارای بچه‌ش رو میکنه، فرصت عبادت میکنه. دقت کنیم بچهش در اهواز تیر میخوره، این دلش شروع میزنه. یه چیز عجیبتر براتون بگم، هنو بچهش تیر نخورده است، به مادر خود من گفته بود، ما یه مادر شهیدا گفته بود بچه‌م داره میره شهید میشه. هنوز تو خونش بودا، هنوز نرفته بود جبهه، اومده بود از جبهه، گفته بود بچه‌م داره میره شهید میشه. اینا کی گفته بود؟ امروز. بچهش یه هفته دیگه رفته بود جبه، صبح نمیدونم تو مسجد مادر من دیده بود، گفته بود بچه‌م یا شهید شده یا زخمی، و بعدم بچه شهید شد. این شعور را همه دارید، به خدا قسم همه دارید. یکی از این دوستان من میگفت، من قبل از اینکه یه حادثه پیش بیاد میفهمم. حتی یه سید جالبی میگفت، میگفت که یه لحظه گفتم الان این مهدوی میفته دو سر من، مهدوی افتاد در سر من، سرم کشیده بقید همین لامپ فلورسان. بعد تا اینجا گاهی من پیش بینی میکنم آدم، شاید من ذره فلسفی که میدونی خیلی کاری آسونیه. نفس مجرد است، مجرد آینده و گذشته ندارد، الا اینکه ما مشغول حالش کنیم، مشغول مادهش کنیم. ما نفس اگه مشغول حال کردیم از آینده غافل میشه، وگرنه آینده پیش ماست. نفسی که مشغول دنیا شد، دو تا مشکل پرش پیش میاد، یکی اینکه آینده صحیحش را نمیفهمد، یکی اینکه خطرات آیندهش را حس نمی کند. گاهی دیدین دلاتون شور میزنه به حمد الله، اگه دقت کنین خطر آینده است. گاهی بچه شهیده میدیدین که این روزا آخر خیلی خوبتر از خوب میشدن، چی میخواستم من شهید بشم؟ حتی منظر به بچه شهیده ندارم، آچه غیر شهیدم. آدمایی که میخوان بمیرن عموماً یه حسی از آینده مردن، یعنی اون آیندهشون که از این دنیا خارج میشن بهشون دست میده، الا اینکه دیگه طرف خیلی خبیث باشه، در تو دنیا باشه. این شعور فهم آینده آدم رو حالا موضع‌گیریش عوض میده. من باز مثال میزنم، شما گاهی دوست دیگه دارین تزکیه کنید، حتی میکشید خودتونا، نمیتونید تزکیه کنید. چون آدم وقتی مشغول حال شد، حال هوس است، حال حرکت جوهری است، حال هر لحظه به کاری است. اگه یه مقداری از این دنیا فاصله بگیری، چشم دون آینده را، چشم دلتون حس میکنه. آینده است که در ازای تقوا سعادت من میشید. یه مرتبه ناخودآگاه میل هاتون تغییر کرد، میکشتی خودت که یه مقداری یه سری کارا رو نکن، نمیتونی. یه مقدار فراغت پیدا کن، یه مقدار فرصت بده، اون موقع قدم بزن، واسه هیچ کاری نکن، قدم بزن با هوسا، قدم بزن بی هوس، خلوت کن، قدم بزن هی. بعد یه مرتبه ببینید یه چیزهایی، یه میلهایی که خیلی دلت میخواد داشته باشی، یه شعورها را، حالا یواش یواش شروع شد، یه چیزی که میخوای از دستش راحت شی، حالا یواش یواش میتونی راحت شی. این خلوت ها معجزه میکنه. آدم میگه چی کار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه. آهسته آهسته روحت رو از دنیا که گرفت، شعورهای غیبی در تو زبانه میکشه، شروع میشه. آقا شروع میشه. اینه که نگاه کنید به این ملت ها، ببینید اینا چرا شعور نابودی که در مقابلشون بوده از دست دادن شعور فهمش را. چون زنده، آقا یک کسی که خونهشه بخواه با سنگ بسازه، تمام زندگیشه باید بسازه یه خونه بسازه، این چی میمونه براش؟ خود دانید من که فکر میکنم خیلی آسونه، نمیدونم چرا نمیام به هم کمک کنیم عمل کنیم. خیلی آسونه آقا، ما این همه کارا رو میخوایم بکنیم که چطور بشه. ما خلوتمون از دست میدیم، آمیریم مثلا چی از این خیابون به این خیابون، که چی آقا میخوام یه موزاییک بخرم که گلش از بقیه گلا فرق کنه. بابا بیکاری، یه چیزی همون دمودولا بخر بل کن، عمرت اینقدر خرج این چیزا نکن. شما قیمت خلوت ها رو اگه بشناسید و فراغت ها را، هیچ وقت به این راحتی عمرتون را صرف انسان میکنید. امام سجاد میفرماد که خدایا فراغت هم بده برای زهد. زهد یعنی دوری از دنیا، یعنی فراغت هم بده برای زهد. حالا خدا کمک یه ملت میکنه، فراغتش میده، با فراغتی که هدیه خداست دنیای بیشتری را برای خودش ذخیره میکنه. وقت دو میگه حالا که وقت داریم، خب وقت داریم خواهی چه کار کنیم؟ آخر ببینید وقت که دارید به خودتون بپردازید، نه مزاحم بقیه بشید، نه مزاحم خودتون بشید. وقتتون رو ازش استفاده کنید با خلوت. خلوت که میگم، یکی از راه‌های خلوت در ابتدا مطالعه هم هست. حالا دوباره از اول، شما هیچ امنیتی الا امنیت زیر سایه سنت الهی به دست نمیارید. امنیت خیلی بحث سنگینی هم هست اگه بخواهیم ما به شما کنیم. من فقط یه مثال میزید، خود نمونه میدم. خدا رب عالم است، تمام ابعاد عالم از خداست. انسان ابعاد زیادی دارند، تمام ابعاد انسان از خداست. انسان اگر همه ابعادش به ثمر رسید از همه نقصهایش آزاد می شود. اگر بخواهد به همه ابعادش برسد باید با همه هستی هماهنگ باشد. اگر بخواهد با همه هستی هماهنگ باشد باید حکم خالق همه هستی را بپذیرد، وگرنه بعضی ابعادش که ناقص باشد ناقص است و کسی که ناقص است سعادتمند نیست. از کدام بحث سنگین نیست، مقدمات میخواد، ولی والا خیلی آسونه. نمیخواد اینا رو بدونید، یه کلمه خدا رو بپذیرید که خدایا تو رب ما هستی. مشکل این ملت ها که نابود شدن آقا این بود که اینها روبروی پیامبران، پیامبران مظهر ربوبیت خدا که بنده ها رو تربیت کنن که جان انسان ها با همه هستی هماهنگ بشه و همه نقص های جان انسان ها به ثمر برسد و از نقص به در آید. پیامبره یعنی اینا. و لقد کذب اصحاب الهجره، کیا؟ مرسلین را. به چه بهونه ای؟ گفتن برو پی کارت، آقا تو یه خود سنگی بلد نیستی بسازی، ما 10 تاشم بلدیم بسازیم، تو چه کار بلدی؟ ببین تو خر سوار میشی، نفس کار. اینجوری خودشون رو از بین بردن. فأخذت هم الصیحت و مصبحی. به 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 آیه 84. حیف که ما روی آیامون دیمالا 84 85 از دستمون میخواد در هما اغنا انهم ما کانو یکسبون. هیچ فایده ای براشون نداشت اون چه که تلاش کردنده به دست آوردن. یعنی آیه قشنگ تر، یعنی اون چه که زیر بیرق سنن الهی به دست نیاوردن، اون چه غیر از هماهنگی با سنن الهی به دست آوردن هیچ کاری براشون نکرد. حتی اون چیزی را که امید داشتن از این تلاششون اونم بهشون نداد. فما اغنا عنهم ما کانو یکسبون. این کانو میدونیم که بعد قبل از مضارع که میاد یعنی استمرار را میرسونه، یعنی تمدنشون نجاتشون نداد، نه یعنی یک کارشون. یعنی اون چه هموار بران میتنیدند و بران پایدار بودن هیچ کاری براشون نکرد. چرا؟ برای اینکه پیامبره را تکذیب کردن، برای اینکه زندگی دینی همه ی زندگیشون نشد. بعد میفرماد که عزیزان من، عزیزان من، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعه لآتیه فاصفح الصفح صفح جمیل. خیلی عالی. چرا خدا
از سر این ملت ها نگذشتی، چی کارشون داشتی؟ ولی هم تون خواستی باشم. اینا که کاری نکردن، پیغمبرای تو رو نپذیرفتن.
میگه که بنا بود حق باشن، همین که حق نیستن در نظامی که همه چیز حق است نمیتونن باشن. ببین آیه چقدر جمع میکنه بحثا. میگه و ما خلقنا السماوات والارض، خلق نکردیم ما آسمان و زمین و اون چه بین آسمان و زمین است الا بالحق. یعنی ما بی تفاوت نیستیم به نحوه های وجود موجودات در عالم، باید حق باشن. اون چیزی که حق نیست برای اون انسان ها سرمایه نیست. تما اقنا انهم ما کانو یک سمون، اون چه کسب کردن براشون نمیمونه. چرا؟ چون حق نیست. چرا حق نیست؟ برای که زندگیشون، تحرکشون، تلاششون زیر بیرق نبوت نیست. یعنی زندگیشون وصل به غیب نیست، یعنی ظاهرگرایی، یعنی چشم پرکن، یعنی برای بقیه کار کردن، نه وصل به عالم غیب. هر کاری میخوای بکن، اگر برای بقیه کار کردی، برای خدا کار نکردی، تو حق نیست کارم. کاری که حق نیست در مزرعه حق تخم باطل ثمر نمیده. قاعده است. آیه رو خیلی روش دقت کنید. آیه خیلی حرفه. فلسفه همه حیات‌های صحیح و غلط توی آیه است. میگه که حیات صحیح چه حیاتی است که در آسمان و زمین حق باشد. حقم خدا تعیین می‌کند. حیات غلط چه سهمی حیاتی است؟ اون که باطل باشه. باطل چیه؟ اونه که منطبق بر مشی انبیا نباشه. دیگه شما از این حرفا نزنید که خب پس چرا نمیدونم اروپایی هنو هستند و ما ضعیف. ما اونا اینا مال چشمای ضعیفه. چشم ضعیف محدود است که درست نمیبینه و نمیفهمه. به نظر من تصمیم بگیرید ببینید اصلا مثل روز روشن، اصلا کو زندگی. چرا راه دور میری همسایه خونتون رو نگاه کن که روحش غیر دینیست، ببین همین حالا چی داره؟ فقط عذاب و حرص. مرغی که سر سفرش هست نمی قصه شه، ببین که این مرغ رو میخوره و میگه عجب مرغا گرون شده است. حتی این مرغ هم نمیتونه این بیچاره بخوره. یارو نونا پیاز میخوره و اینقدر شاد، این مرغ میخوره و اینقدر غمناک. و همینجور میره قیامت. یعنی با همین حرص و فشار بلند میشه میره قیامت. اصلا دنیا و آخرت نداره که، آخرت پیداتر از مسئله. من نظرم نیست که برادر و خواهره که این همه وقتشون رو گذاشتن تو این جلسات قرآن هنوز دیگه دنبال این چیزا باشن که بشنن ما برهانهای سطحی و ادله سطحی عادی بیاریم بر اثبات انحراف و سختی های کفر. نمیخواد آقا یه همت بکن، طوری نیست. ولی دیگه بنده فکر میکنم حق نیست وقت عزیزان رو بگیرم جزئی مسئله رو بحث کنم. نهایتش به اون بحثای اولیه ما رجوع کنید، اونجا ما یه مقدار بیشتر شرح میدادیم. از قبول نگاه کردید و دیدی که تمام نابودی ها و بی ثمری ها، من از این لغت بی ثمری خیلی عبرت میخوام بگیرم. بنده معتقدم بزرگترین عقوبت اهل دنیا بی ثمری حیاتشان است. عجیبه آقا، بی ثمری حیات از این بیشتر که 10 برابر من و شما کار میکنن، 10 برابر من و شما سطمه میخورن، کارهایی که ما نمیکنیم اونا میکنن، ذلیل میشن، بادمجون دور قاب میچینن، دور همه میگردن، وقت بعد مثل یک کویرن، هیچی ندارن، اون سرم که دارن به دلشون نمیچسب. خب این چی اسمش؟ این مگه غیر این است که فما اقنا انهم ما کانو یک سبو. بعد میپرسیم خدا چرا؟ چرا اهل دنیا هیچ ثمر ندارن؟ میگه آخه برای این که من دنیا رو رو حساب آفریدم، رو حق آفریدم، حیات باطل بود ندارد در نظام حق، ظلمت در روشنایی نیست، وقتی روشنایی هست ظلمت نیست. فما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خدایا ما عذر میخوانیم از این که کارهای باطل را
که نمود بقا دارد بقا میپندار. خدایا از کارهای خودمونم عذر میخوام که دنیای تو را که در تمام زوایا حق حق است گاهی به شکلی نااطمینانه بهش نظر میکنم. یه چیز عجیبی سا همه امشب براتون بگم. امشب یه کاری برای ما پیش اومد که من بین دو محضور شرعی مونده بودم. یکی این که با شما شرعن وعده کرده بودم، یه نوع وعده است و خلفش حرام بود. یکی این که جایی بودم چه نمیشو ول کنم آدم، اونم تو محضور اخلاقی بود. بعد کلی طول کشید نماز شد تازه، یعنی نماز حدود 20 دقیقه بعد از اذان نماز شد. گفتم خدایا تو نماز؟ گفتم خب هم بینیم. یکی گفتم خدای دنیا مال توست، حالا من باید نماز بخونم. هی به دلم القا میکردم که دیگه به من چه، جلسه میخواد تعطیل شه میخواد نشه، بالاخره حالا 20 دقیقه دیگه. منم که تکلیف خودم نمیدیدم که ول کنم بیام، از اون برم تکلیف خودم میدیدم که باید این جلسه را بیام بین دو محضور. گفتم هرچون واسه نمازمون خوندی. بعدم اون چه فکر میکردم وظیفه من انجام دادم، من هم به قلبم القا میکردم که خب دیگه هرچی خدا بخواد، نظام حقه، از در نظام حق اون چه باید بشه امشب میشه. از اون برم گاهی میگفتم خب دیر شد، مردم منتظرم. بالاخره بین این جدال بودیم رسیدم دیار مسجد، این هم تازه بلنگ آماده شد. اینقدر هم تو به خودم گفتم بی غیرت، دیدی هرچی بخواد میشه بشه، تو بی خودی جوش میزدی. اون یه ذره جوش که زدم و به همه اندازه نمازم به دلم نچسبید بی خود بود، بلکه آیه را قبول نداشتم. اینجوری سا هم حالا که داشتم بودم گفتم خدای عوض میخوام، واقعا عوض میخواستم از خودم. نمیدونیم که یا سبو یا خمینی یا قده باده کند، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود. یه دنیای ساقا هیچ باطلی نمیماند و پایداریست و هیچ حقی ضایع نمیشه. خدایا ما عوض میخوام. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیت فاصفح الصفح الجمیل. اینجاش دیگه خیلی عجیب شد. قیامت میآید، هرس نخور از دست بدا، نسل و کمند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک.